بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 26 آبان سال 1400 هست. درس خارج حج 166 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد معاله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل وارد این مسئله 140 شدیم. در نهایه صفحه 227 البته مقداری این مسئله را توضیح دادیم، ولی چون فاصله شده به مقدار بیشتر توضیح بدم بعد وارد دلیلش بشم. مسئله این بود که مرحوم شیخ فرمود و اذا اصاب المحرم بیض القطات و القبج فعلیه ان یعتبر حال البیت فا این کان قد تهرد که فیها فرخون کان علیه ان کل بیبتن مخاض من القلم فا این لم یکن تهرد که فیها شیعون کان علیه ان یرسل فهولت القنم فی اناسها بعدد البیت فما نتجا کان حدین لبیت الله تعالی فا این لم یقدر کان حکمه حکم بیت النعام سوا فقد بینا ما یلزم من کسر بیت الحمام و ینبغی ان یعتبر حاله فا این کان قد تحرک فیه الفرخ لزمت تو ان کل بیدت شاد و این لم یکن قد تحرک لم یکن علیه الا القیمه حسب ما قدمنا. خب این مسئله چهار قسمت داره. قسمت اولش این است که می فرماید اگر شخص محرم تخم قطاتی را شکست، قطات پرنده که در اندازه کبوتر، یا قبج، قبج همون کبج، بر چنین محرمی که اقدام به این کار کرده است باید ببیند که این تخمایی که شکسته تبدیل به جوجه شده بود یا نه. اگر تبدیل به جوجه شده بود باید از هر تخمی که شکسته یه مخاض از غنم بدهد. مخاضه از غنم بیان شد که در المنجد معنا کرده است به گوسفندی که آبستن است و نزدیک زایمانشه، ولی مرحوم ابن ادریس معنا کرده به معنای حیوان گوسفندی که استعداد حاملگی داره، نه اینکه حامله الان، که بیان کردیم کلام ابن ادریس را در حدائق نقل کرده جلد 15 صفحه 212. خب بنابراین مخاض روشن شد معناش، برای هر تخمی که شکسته و تبدیل به جوجه شده بود باید یک گوسفند ماده بده، و اگر این جوجه ها این تخم ها تبدیل به جوجه نشده بود صرفا تخما رو شکسته باید گوسفندای ماده را با گوسفندای نر اینها را آمیزش بدهد، نزدیکی کنن اینها، و به عدد این تخمهای شکسته باید گوسفند نر ماده را با هم آمیزش بدهد، وقت نتیجه اون برهی که از اینها به دست میاد اونه بفرستد برای بیت الله الحرام به عنوان هدی. این قسمت بخش اول مسئله. بخش دیگر مسئله این است که حالا اگر توانش نداشت چیکار کنند؟ اگر توان نداشت گوسفندای نر را با ماده آمیزش بدهد، اینجا شیخ داره که حکمش مثل همون حکم شترمرغ قبلا خوندیم که حالا دیروز اشاره شد در جلسه قبل، امروز فصل‌تر صحبت میکنیم که این عبارت هم یه مقدار در معناش علما با هم اختلاف کردن که لم یقدر کنه حکمه حکم بید و نعام سوا یعنی چی؟ اختلاف علما رو هم بیان میکنیم. بعد از این در پایان راجع به تخم کبوتر صحبت میکنن، یاد اگر تخم کبوتر را شکست تبدیل به جوجه شده بود، باید برای هر تخمی گوسفند بدهد، اگر تبدیل به جوجه نشده بود قیمت این تخم را بدهد، طبق مسائلی که شما قبلا ما صحبت کردیم. خب حالا امروز ما بخش اول مسئله را دلیلش میخواییم بخونیم که به چه دلیلی قطعات این حکم داره، یعنی شبیه حکمی که شترمرغ داشت که ما اونجا شترهای نر را میفرستادیم به سراغ شتر مادر و بچه تولد شده اونها را میفرستادیم برای بیت الله الحرام، در قطعات در گوسفند باید همین کار را انجام بدیم، نر را با میزش بدیم با ماده اونجایی که نشکسته، که تبدیل به جوجه نشده، اونجایی که تبدیل به جوجه شده که باید گوسفند بدیم، مخازن من الابه قنم بدیم. مرحوم شیخ روایاتی را در تهذیب آورده، دو دسته روایت آورده، بعد این روایت ها رو جمع کرده به این که با هم تنافی ندارن، در تهذیب جلد 5 صفحه 356 تا 357 روایاتی که ایشون بیان فرمودن. روایت اول که سلسلش 1237 است، میفهمن موسی بن قاسم عن صفوان عن منصور بن حازم و ابن مسکان عن سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قالا سألناه عن محرمن و تا بیب القطات فشدخه قال یرسل الفهد فی مثل ادت البیز من القنم کما یرسل الفهله فی ادت البیز من الابل. این دو بزرگوار میگن که ما پرسیدیم سلیمان بن خالد، میگه که ما سوال کردیم از امام صادق علیه السلام، هر دو یعنی هم منصور بن حازم و هم ابن مسکان اینا سلیمان بن خالد نقل میکنن، اینا میگن ما پرسیدیم از امام صادق علیه السلام راجع به محرمی که تخم قطات را به اصطلاح شکسته، شدخهو یعنی کسرهو شکسته. امام فرمود که این شخص محرم وظیفه دارد گوسفندای نر را به تعداد این تخمایی که شکسته جفتگیری بدهد با گوسفندای ماده، اینا جفتگیری کنن، این همون کاری که در شکستن تخم شترمرغ انجام میدادیم، این همون که شتر نر را سراغ ماده میفرستادن نتاج او را حد میکردن، اینجا هم گوسفند نر را میفرستن سراغ ماده، ما حاصل اونها را میفرستن برای بیت الله الحرام. خب از این شبیه کما یرسل الفهد فی ادت البیت من الابل اینجا خود بگه که اون کار در شترمرغ انجام میگیره، ولی در قطعات در گوسفند انجام میشه. خب این یه روایت در اصل این که در شکستن تخم قطعات هست، جریمه این چنین هست، این دلالت بر این داره که ارسال فحش ماده هست. اما حالا در این روایت نداره که به اصطلاح اونا تبدیل به چوجه شده بودن نشده بودن، این روایت نداره. مرحوم شیخ مهد با روایت دیگه در کنار هم قرار بدهد، اون استفاده رو بکنه. در روایت بعدی که سلسلش 1238 می فهمد و انهو ان معاویت ابن حکیم ان ابن رباط ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان بی بالقطات قال یصنع فیه فی القنم کما یصنع فی بی النعام فی الابل. انهو ظاهرا همون مصعب بن قاسم ایشون نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام، البته تعبیر آیون مرسله هست، مرسله ابن رباط، میفهمد از امام صادق علیه السلام پرسیدم که راجع به تخم قطات شواهد نشان بده که این محرمی این کار کرده دیگه. امام فرمود در اون انجام میدن همون کاری که در شکستن تخم شترمرغ در شتر انجام میدادن، یعنی جریمه شترمرغ شتر بود که نر و مادر رو امیدش میدادن، در بیض قطات در گوسفند کار انجام میدن. خب از این دو تا روایت اجمالا استفاده شد که آمیزش لازم است، آمیزش گوسفند نر و ماده لازم است در شکستن تخم قطات. و بعد از این مرحوم شیخ میفرماید که ما دو تا خبر دیگه داریم که اونها این مقدار با اینا تفاوت میکنه. میفرماید و اما الخبر الذي قدمنا ذكره، یه روایتی را میگه قبلا ما نقل کردیم، ان سلیمان ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام ان فی بیب القطات بکارتم من القلم. امام صادق فرمود اگر کسی تخم قطات را شکست باید یک گوسفند به اصطلاح بره ماده ای را بدهد. بکارت قبلا معنا کردیم، بکارت من الابل میگن یعنی شتر نوجوان به اصطلاح، بکارت من القنم یعنی گوسفند نوجوان به اصطلاح، بره ای که به اصطلاح نوجوانه، یه بره باید بدهد طبق حالا این روایت. روایت دیگه هم هست. خب این روایت به اصطلاح 1330 خب از میخوام این روایت که الان خوندیم مال سلیمان خالد، اینو شماره مسلسل نداره. یه روایت دیگری هم هست که مسلسلش 1239 هست، اون هم باز مخالفت دارد با دو تا روایتی که اول خوندیم. روایت اینه مصعب بن القاسم عن محمد بن احمد عن عبد الملك عن سلیمان بن خالد قال سألته عن رجل بتأ بيب قطات فشتخه قال يرسل الفحل في عدد البيت من القنام کما یرسل الفحل فی عدد البید من الابل و من اصاب بیبتن فعلیه مخاض من القنم. خب اینجا می فهمه که من پرسیدم از امام، ظاهر زمین برمید به امام، پرسیدم از امام راجع به شخصی که تخم قطاتی را شکسته. امام فرمود که گوسفند نری را به تعداد همون تخماشی شکسته اینها را میفرستد جفتگیری میکنن با ماده، این همون کاری که در شترمرغ انجام میدادن درباره ابل، یعنی ابل نر و ماده را با هم آمیزش میدادن. بعد در ادامه میفهم که اگر شخصی تخمی را شکست، بر او هست که مخاضی از غنم بدهد. خب این الان تنافی دارد با روایت قبلی، هم با صدر روایت تنافی داره، چون صدر روایت میگه که راجب تخمهایی که خراب کرده ارسال فحل بکند. در ادامهش میگه اگر یه تخم قطات را شکست، ظاهر بیدتا یعنی بیده قطات، بر او هست که مخاضی از قلم باشه. البته من در پرانتز عرض بکنم این روایت که در استبصار نقل شده اینجوری داره: من اصاب بیزت نعامت فعلیه مخاض من القنم. حالا اگر اون باشه مشکله دیگری درست میشه، اما اینجا نعامه نداره، بیزتن داره. ظاهر بیزه هم شیخ استفاده کرده است که بیزه همین قطعاته. و اگر شخصی تخم قطاتی را از بین ببرد، برگردنش هست که مخاضی از قلم بده، یعنی همون بکارت من الابل، همین شطور گوسفند قابل استعداد حاملگی را باید بدهد. مرحوم شیخ خودش میفرماید که این عبارتی که من اصاب بیزتن فعلیه مخاض من القلم، تصور نکنید که این منافات دارد با روایت های سابق، یعنی با روایت اول دوم، چون در روایت اول دوم این بود که اگر تخم قطات را شکست باید آمیزش ایجاد بکند بین گوسفند نر و ماده، حاصل او را بفرستد برای بیت الله الحرام. اما در اینجا داره میگه نه، اگر تخمی را شکست و کارتون من القنم، یا داره خادم من القنم، اینجوری داره. ایشون میفهمد راه حل داره اینا. این است که منظور این که میگه مخادم من القنم علت تعیین بدهد، این مربوط به جایید که تخمهای قطار تبدیل به جوجه شده، شبیه همون مطلبی که ما در تخم شترمرغ گفتیم. اونجا گفتیم اگر تخمهای شترمرغ تبدیل به جوجه شده، برای هر تخمی باید بدنه بده، شتر بده. اما اگر تبدیل نشده، جفتگیری ایجاد بشود بین شتر ماده و نر، حاصل او را برای بیت الله بفرستند، بیت الله الحرام. اینجا هم شیخ میفهمد منظور همینه، یعنی اون جایی که میگه مخاض من القنم باید بدهد برای شکستن تخم، اونجایی که تبدیل به جوجه باشه. اما اونجایی که تبدیل به جوجه نشده، این همون یرسل مثلا بحث نعامه، یرسل الفحل من القنم در اینجا هست، در قطار. پس ایشون اینجوری میخواد استنتاج بکند که از جمع‌بندی بین این دو دسته روایات از کنار هم قرار دادنش استفاده میکنیم که فرق از بین اینکه تبدیل به جوجه شده باشد یا تبدیل به جوجه نشده باشد، این در قطعات این حجم هست، تفاوت داره. و کنار هم گذاشتن این به اصطلاح دو دست روایت هم ایشون اینطوری استدلال کردن و مؤید این مطلب هم باز روایتی است که خود ایشون در ادامه آوردن که اینجوریه که موسی بن القاسم عن صفوان، روایت 1240 موسی بن القاسم عن صفوان عن سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام فی بیض القطات کفارتون مثل ما فی بیض النعام، تحصیب جلد 5 صفحه 357. در اینجا تصریح میکنه که کفاره که در تخم قطات هست همون نوع کفاره که در تخم نعام هست، یعنی ظاهرش اینه که تبدیل به جوجه شده باشد یا تبدیل به جوجه نشده باشد این همونه. اونجا تبدیل به جوجه شده بود چطور داشت، تبدیل نشده بود فحول را آمامدش می دادن با اناس، اینجا هم راجع به گوسفند، گوسفند را نر و ماده را با هم آمیزش می دهن برای قطعات. خب این فتوا دلیلش تمام هست و علما هم تبعیت کردن، اونجا که صاحب حدائق هم نقل می کند تبعیت کردن در این فتوا از مرحوم شیخ، لااقل مشهور ظاهرن دنبال شیخ رفتن و استدلال هم به اصطلاح همین هست که ما از کنار هم قرار دادن اینها این دو روایت استفاده میکنیم که قطعات کفارش مثل بید نعامه، اونجا به چه شکلی بود اینجا هم به همون شکل هست. خب این قسمت اول مسئله تمام شد. اما در بحث بعدی که ایشون میفهمد اگر شخصی عاجز شد قادر نبود بر آمیزش دادن بین گوسفند و نر و ماده باید چه کار کند، اینجا عبارتی که شیخ دارد اینه فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ كَانَ حُکْمُهُ حُکْمُ بَيْدِ نعام سوا، حکم عاجز از مثلا اینجا در قطعات مثل همون حکم نعامه. خب در نعام قبلا خوندیم در مسئله 129 اونجا فرمود شیخ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ کان علیه ان کل بیزتن شاد، اگر شخصی توان ندارد آمیزش بدهد شتر را، شترای نر و مادر را، باید برای هر تخمیشی شرطه گوسفند بده و اگر قادر نیست اطعام عشرت مساکین بکند و اگر بادم قادر نیست صیام ثلاثت ایام، که در نهایه در صفحه 225 این مکتب را فرمود که در مسئله چی ما شماره گذاری کردیم 129 هست. خب حالا سوال اینه که در این بحث ما که این را الان ایشون میفهمه که اگر توان ندارد این مثل اون هست، این در چه جهتی، یعنی الان مثلا شخصی توان نداشت، اولا از کجا ما بفهمیم که توان نداشت تبدیل می شود مثل اون به مثلا اطعام عشرت مساکین یا به روزه؟ اصل این که تبدیل میشه ما می توانیم از این روایت استفاده کنیم، همین روایتی الان خوندیم 1240. خب در اونجا الان شیخ نقل کرد موسی بن القاسم عن صفوان عن سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام فی بیض القطات کفارتون مثل ما فی بیض النعام، که گفتیم در تحصیب جلد 5 صفحه 357. خب خب ممکنه ما بگیم از این استدلال، از این روایت استفاده میشه که در صورت عجز از ارسال فحول از غنم هم همین حکم هست، یعنی همونطوری که در اون بیض نعام برای عاجز احکامی مشخص کرده بود، در اینجا هم برای عاجز از ارسال فحول غنم تشریفی مشخص کرده، چون میگه که بیض قطاد کفارش مثل همون کفاره که شبیه همون کفاره که در بیض نعام بود، یعنی اونجا بدل داشت، ظاهرش اینجا هم بدل داره. ما از این روایت بدلیت را میتونیم استفاده بکنیم، یعنی اگر عاجز بود از آمیزش دادن وظیفه‌اش چیز دیگه است. فقط این عبارت را که لم یقدر کان حکمه، اگر شخصی عاجز از آمیزش بود، مرتبه بعدی چیه؟ مرتبه بعدی میرد به سراغ اطعام عشرت مساکین، و اگر عاجز بود میرد به صوم ثلاثت ایام، یا نه اگر عاجز از آمیزش بود میرد به شات، چون در بیض نعامه شات بود، اگر عاجز از آمیزش بود بعد شات بود، آیا اینجا هم بعد شاته؟ و اگر شات نتوانست تبدیل می شود به اطعام عشرت مساکین، و بعد اگر عاجز بود به صوم ثلاثت ایام. از این جهت در حدائق فرموده است که جلد 12 جلد 15 صفحه 211 فرموده است که علما در تفسیر این عبارت شیخ که فإن لم یقدر کان حکمه و حکم بیض نعام سوا اون اختلاف کردن، و جملت منهم که ابن ادریس و غیره حملوه على وجوب الشات. بعضی از علما گفتن که مثل ابن ادریس و غیر ابن ادریس، اینا گفتن که اگر عاجز شد از آمیزش دادن گوسفند نر و ماده، باید شات بدهد برای هر تخمه که شکسته، و اگر عاجز است از شات صدقه بدهد بر به خاطر هر تخمی به 10 مسکین، و اگر عاجز هست 3 روز روزه بگیرد. ولیکن عده دیگری از علما مانند علامه در متولاتش، ایشون فرمودند که منظور شیخ این است که اگر قادر نشد بر آمیزش نر و ماده، منتقل می شود بعدش به اطعام، بعدش به روزه، نه اینکه اگر عاجز بود از آمیزش بعدش منتقل میشه به شاد که ابن ادریس گفته. و چه تشابه که شیخ میگه سواون، اگر قادر نبود حکم بیض نعام، حکم بیض قطات مانند حکم نعام مساویان، علامه فرموده این مساوی بودن در جهت انتقال به اطعامه، نه اینکه انتقال به شات. شات در اینجا مطرح نیست. علتی هم که علامه اشاره کرده دلیلش اینه، ایشون میفهمه که خب اون جایی که عبارتش مستندین الا ان شات انما تجب مع تحرک الفرق لا غیر، بل لا تجب شات کامله بل صغیره، فکیف تجب شات کامله ما عدم تحرک و امکان فسادهی و عدم خروج الفرخومه. ایشون میفهمه که خب اون جایی که صحبت نه که اول که تبدیل به جوجه نشده، در اونجا گفتن شات بده، به سلام از میخوام بفرستد غنم را، غنم نر و ماده را آمیزش بده، خب اونجا طبعاً بچه اینها را ما میفرستیم برای بیت الله الحرام، یعنی بره کوچیکی را میفرستیم برای اونجا. خب در اونجایی که چنین هست، خب بره باید بدیم. و حالا شما میاد میگه که اونجایی که تحرک حاصل نشده ما یه شات کامل بدیم. توضیح بیشتر این که علامه میخواد بگه که اون جایی که تبدیل به فرق شده بود ما شات میدادیم. خب چطور میشه اون جایی که تبدیل به فرق شده ما بگیم شات، اینجایی هم که تبدیل به فرق نشده و معلوم نیست که اصلا جوجه میشد یا نمیشد، شاید هم فاسد میشد، اینجا ما بگیم اینجا هم به اصطلاح شات بدیم. نمیشه که در هر دو صورت ما شات بدیم. لذا ایشون قبول نکرده، گفته است که منظور شیخ این است که اگر توان بر آمدش نداشت، اینجا دیگه میره سراغ اطعام عشرت مساکین، دیگه از شات خارج میشیم ما. و طبق نقلی که حدائق میکند میگه شیخ مفید هم شبیه همون حرف به اصطلاح ابن ادریس را گفته، اینجوری گفته، گفته است که فإن کسر بید القطات و القبج و ما اشبهه و ما ارسل فهولت القنم فی اناسها و کان ما ینتج هدیا لبیت الله تعالی فإن لم یجد فعلیه لکل بیزتن دم و شاتن فإن لم یجد اطعم عن کل بیزتن عشرت مساکین فإن لم یجد صام عن کل بیزتن ثلاثه ایام. خب پس ایشون هم طرفدار همون نظریه ابن ادریس، یا بگیم ابن ادریس طرفدار نظریه همون مفید هست. اینا گفتن که اگر عاجز از آمدش هست تبدیل به شات می شود، ولی علامه گفته است نه، این دیگه عاجز از آمدش دادن شد تبدیل می شود به اطعام. به نظر می رسد که فرمایش علامه بهتر مورد قبول باشه. ما هم که ابتدا خوندیم حالا فرمایش این آیین ندیده بودیم، همینجوری استفاده کردیم، دیدون در جلسه قبلم چه توضیح دادیم، همینه که ظاهر نیست که اگر قادر نشود دیگه از گوسفند بره بیرون و میره سراغ اطعام عشرت مساکین. اصطلاح دیگه ما بگیم اینجا هم شاد، بالاخره اونجایی که شما میگید که حیوانی که به اصطلاح تخمی که تبدیل به جوجه نشده اگر میتواند آمدش بدهد، نتیجه آمدش این است که یه بره به وجود میاد، بره میفرسته، ولی حالا اگر توان این آمدش را ندارد یه گوسفند بالاتر از بره بفرستد قربانی کند، مقداری پذیرشش مشکل هست. خب ظاهرا فرمایش علامه بهتر مورد قبول باشه. خب تا اینجا دلیل مسئله تمام شد. اینجا راجع به قطعات تکلیف تمام شد، اما راجع به قبض چه دلیلی ما داریم؟ ان شاء الله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.